آن این گزارش را رد کرده بودند.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
بستر آخرین شایعه ایران از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته تا بین مردم ایران و حاکمان کشور اسلامی تفکیک قائل شوند. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ در صدد برآمده تا محدودیت‌های جدید را در مهاجرت به ایالات متحده وضع کند. گزارش اسوشیتد پرس از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران که رهبری گروه مخالف شورای ملی برای انتخابات ایران را بر عهده دارد، در یک مصاحبه اختصاصی با سرویس فارسی صدا آمریکا گفت ایرانیان از این مسئله حساس شدند که با حکومت ایران که از گذشته ها به این سو توسط واشنگتن به حمایت از دهشت افغانی جهانی متهم شده است، مغالطه می شوند. رضا پهلوی می گوید
Paintbrush everyone and throw the baby with the bathwater as the expression goes and the country that they are currently living with.
هیچ چیز ما را به مساوی ایرانیان از این بیشتر رنج نمی دهد که هر وقت نامی از ایران به میان میاد می گویند ایران دهشت افغانی. این ایران و ایرانیان نیستند، رژیم ایران است. بسیاری از ایرانی ها نیز قربانی رژیم هستند. از امیر رو فکر می کنم مهم است که باید میانشان تفکیک قائل شد.
پهلوی با تذکر از این که رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک فرمان اجرایوی خیش ایران را در زمره 7 کشور عمدتا مسلمان شامل ساخته است که اتباع آن به طور موقت از داخل شدن به امریکا ممنوع ساخته شدند، گفت که او درک می کند که هر کشور این حق را دارد تا خود را با این تصمیم که به چه تعداد از مهاجران را بپذیرد و یا سطح بازرسی از مهاجرین به کدام پیمانه باشد حفاظت نماید. ایران از مدت زمان گذشته به این سو از این انکار می‌ورزد که از دهشت افغانی حمایت می‌کند، برعکس از آن دارد که قربانی دهشت افغانی می‌باشد. اما دونالد ترامپ این کشور را در زمره 7 کشور عمدتاً مسلمان شامل ساخته، می‌گوید که اداره باراک اوباما ایران را شامل این لیست ساخته بود. یک محکمه فدرال به تاریخ 3 فوریه در پاسخ به آزمون‌های قانونی منتقدین در رابطه با ممنوعیت ورود مسلمانان به ایالات متحده فرمان اجرایی ترامپ را به حالت تعلیق درآورد، اما اداره ترامپ این نوع تفسیر فرمان را رد کرده، گفته است که کشورهای زیاد اسلامی هستند که اتباعشان شامل فرمان نمی گردند. ترامپ جمعه به خبرنگاران گفت که او ممکن فرمان جدیدی را به زودی تا 2 شنبه یا 3 شنبه صادر کند تا بتواند به سرعت امنیت کشور را نگه دارد، نه اینکه انتظار فرمان نخستین خیش را بکشد که به محکمه راجع شده است. پهلوی همچنان گفت که پالیسی مهاجرت اداره ترامپ باید این پیام را برساند که ایالات متحده توانایی ها و ارزش های مردم ایران را ارج می گذارد. او گفت این برای هر کشور یک ثروت است تا مهاجران مانند ایرانی ها را با خود داشته باشد، زیرا روزی که وضع در ایران تغییر کند این مردمان بهترین سفیران برای وصل ایران با کشورهایی که در آن زندگی می کنند بوده می تواند. ولیعهد ایران نگرانی خیش را از ممنوعیت ایرانی ها برای داخل شدن به ایالات متحده در برابر فرمان ممنوعیت 27 جنوری دونالد ترامپ طی مکتوبی که در 31 جنوری به رئیس جمهور ارسال کرد اظهار کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز، تا شنیدن دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی خود باشین که به بخش داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا صدای آمریکا اختصاص یافته. و ما قبل از او توجه کنین به آخرین گزارش. صدراعظم ژاپن پرتاب میزایل بالستیک کره شمالی را محکوم کرده و او را غیر قابل تحمل خوانده. ادریال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اطمینان داده که این کشور 100% از ژاپن حمایت میکنه. لیلا محبیب عظیمی در این مورد گزارش میده.
شینزو آبه این مطلب را شام روز شنبه در ایالت فلوریدا در کنار رئیس جمهور ترامپ بیان کرد.
ترامپ دایتوریوتونو
پرتاب تازه ترین میزایل کره شمالی کاملا غیر قابل تحمل است. کره شمالی باید به طور کامل فیصله نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در این خصوص رعایت کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفت که واشنگتن از ژاپن پشتیبانی می‌کند.
من فقط می‌خواهم همه بدانند و به طور کامل بفهمند که ایالات متحده آمریکا از ژاپن متحد بزرگ خود 100% حمایت می‌کند.
کوریای شمالی به طور گسترده به عنوان یک آزمون به اداره حکومت ترامپ خوانده شده است. سخنگوی دولت ژاپن نیز راه اندازی میزایل کوریای شمالی را در خارج از آبهای ژاپن تایید کرد و در این حال رئیس شورای وزیران ژاپن گفت میزایل کوریای شمالی یک اقدام بیش از حد مشکل آفرین است.
به نظر می رسد که یک میزایل بالستیک از سواحل غربی کره شمالی پرتاب و در آبهای سواحل ژاپن فرود آمده که با این حال ما محاسبه نمودیم که در منطقه منحصر به حوزه اقتصادی ما فرود نیامده است.
وی در ادامه گفتارش ابراز داشت
پرتاب میزایل بالستیک حتی از نقطه نظر امنیت کشتی ها و خطوط هوایی ما یک عمل بسیار مشکل و خطرناک است، اما در این میان یک نقض آشکار از فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دیده می شود. ما قطعا نمی توانیم ادامه این نوع تحریک کره شمالی را بپذیریم و به شدت در برابر آن اعتراض می کنیم. ما در برقراری تلاش های خود برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عمومی و هر گونه اطلاعات اضافی ادامه خواهیم داد و پالیسی خود را هر چه زودتر در قبال آن پیاده خواهیم
ساخت.
وزارت دفاع کره جنوبی نیز گفته است که این نخستین پرتاب میزایل از سوی کره شمالی است که از زمان رسیدن آقای ترامپ به ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. وان بروز یک شنبه از پایگاه هوایی بنگیون واقع در غرب ایالت پیونگان شمالی به سمت آبهای ژاپن پرتاب شد.
خواستم نویسنده شوم. یک داستان کوتاه نوشته اعظم رهنورد زریاب. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. آن روزها واپسین سال مکتب را می گذراندم. 19 ساله بودم. آینده در نظرم چیز ناشناخته اما زیبا بود. هر قدر در تصور خودم در ژرفنای آینده پیشتر می رفتم، این آینده در نظرم با شکوه تر جلوه می کرد. آینده را سرشار از لذت و پیروزی می دیدم. کتاب‌های خودم را دوست داشتم. اتاق کوچک و محقرم را با تصویرهای نویسندگان بزرگ آراسته بودم. پوشکین نگاه مغرورش را به جای دوخته بود. داستایوفسکی با اندوه عمیق پا روی پا انداخته و فکر میکرد. ویکتور هوگو با چشمهای پوندیده و ریش انبوهش اندیشمند به نظر می آمد. دکنز لاغرندام آرام نشسته چیزی می نوشت. جک لندن میان چارچوب دروازه ایستاده بود و با اندام بزرگ و نیرومندش چارچوب در را پر کرده بود. صادق هدایت در پشت عینکهایش چرت می زد و همین گونه دیگران. روزهای دراز و شبهای دراز را در این اتاق کوچک و محقر افتاده می بودم و کتاب می خواندم و سیر نمی شدم. با خواندن هر کتاب با جهان تازه آشنا می شدم. آدم های تازه را می شناختم و حادثه های نوی را می دیدم. از بعضی از این آدم ها خوشم می آمد و از بعض دیگر بدم می آمد. بر بعضی از حادثه ها می خندیدم و بعضی از حادثه ها سخت اندوهگینم می ساختن. در این گیرودار آنچه بسیار آزارم می داد مکتب بود، با فرمول های پیچیده کیمیایش، با معادلات سه مجهوله الجبرش، با ساین ها و کوساین های مثلثاتش. همون اندازه که درک جهان کتابایم برم آسان و خوشایند بود، به همون اندازه جهان ای فرمول ها، معادلات و ساین ها و کوساین ها برم گنگ و تنفرآور می نمود. وقتی معلم مثلثات حروف و کلمه های عجیب و غریب را روی تخته سیاه می نوشت، من گیج و وامانده در آخر سن می نشستم و به تخته سیاه چشم می دوختم. در این حال و نظرم می آمد که شیطان های کوچک از نوک انگشت های معلوم می براید و روی تختی سیاه و جست و خیز می پردازند. و نظرم می آمد که جست و خیزایشان نامنظم و کج و پیچ است. و نظرم می آمد که ایسو و آنسو می دوند و رد پاهایشان مثل خانی جلوگک جروبر است. نمی تانستم دنبالشان کنم. از ایرو با چشمای خوابالود و احمقانه دستم از زیر زنخ می گرفتم و به تخته سیاه خیره خیره می دیدم. هنگامی که معلم از نوشتن فارغ می شد، تخته پر از نوشته ها و ارقام عجیب و غریب، پر از خانی چولاگک شده می بود. معلم دستهایش را پاک می کرد و با آواز خشکی که از بینی می برآمد آمرانه می گفت سوال برداریم. بچه ها سرهایشان را روی کاغذ ها خم می کردن و قلم هایشان به حرکت می آمدن. ولی من بلا تکلیف گای به تخته سیاه و گای به کتابچه سفید می دیدم. وقت معلم مثل هر روز دیگه با صدایی که از بینی ادا می شد فریاد می زد تو بازم نفهمیدی؟ بریده بریده می گفتم فامیدم. معلم با خشم و تنفر میگفت چی چیز نفامیدی؟ کجایش نفامیدی؟ خجالت زده پاسخ میدادم والا بسیار سخت است سیب، پیچیده است، یعنی مثل سیب فقط خانی جلوگک پاریست. خنده بچه ها در فضای صف تنین منداخت. خشم معلم بیشتر می شد و چیغ می کشید یه احمقه ببینین سوال خانه جلوگک میگه. آخر بچه تو نمی شرمی؟ دی کلم مغز هست یا کار؟ اگه مغز هست بکار بندازش، اگه کار خودت رخصت گو که توم بیغم شوی و مام. لختی سکوت می کرد و بعد بلندتر چیغ می کشید سوال و خانه جلوگک غیر قابل تحمل است، غیر قابل تحمل است. سپس کله مرا نشان می داد و می گفت ای کله را ببینین از که پر از که. سرم پر از هیاهوی زجر دهندی می شد، قلبم به شدت می تپید و رگهایم به پرش در می آمدند. یک جمله کتابی پرتنتنه به داد می رسید و با برافروختگی می گفتم که شما به بشریت اهانت می کنین، ما جزء از بشریت هستم، شخصیتم را احترام کنین. معلم با خشم و حیرت میگه به به ای زبانه ببینین عجب جزی از بشریت. بعد سوی دروازه میرفت، کنار دروازه میستاد و میگفت بیا بیا عضو بشریت، دروازه اینجاست، بیا بیا بیا، تو از طرف من رخصت هستی، برو بخیر، برو و اعضای دیگه بشریت سلام مرام برسان. بچه ها با تمام قدرت سیل قهقه را از دهن بیرون می ریختن. من کتابای من جمع می کردم، عصبانی و درمانده می رفتم طرف دروازه. در این حال یک بار دیگه چشمم به تخته سیاه می افتاد. حروف و ارقام بیشتر از پیش در نظرم پیچیده و سر در گم جلوه می کردن. در خیالم به هر چی خانه جلوگک بود نفرین بفرستادم، با شدت در به هم می زدم و می رفتم. معلم دروازه را باز می کرد و پشت سرم صدا می زد این خانه جلوگک پایی علوم است، پایی علوم. درم می بست و من می شنیدم که در میان خنده بچه ها از من بدگویی می کنم. لحظه پشت دروازه می استادم و به بدگویی معلم گوش می دادم. گاهی از روزها دروازه را نیمه باز می کردم و با آموزگار می گفتم شما هم داستایفسکی را نمی شناسید. خنده بچه ها توفانی می شد و آموزگار به سوی دروازه می دوید خاک به سر تو داستایفسکی گم شد. سرفکنده در دهلیز قدم می زدم و در دلم به هر چی مثلثات در جهان بود نفرین می فرستادم. در سرم قهقه تمسخرآمیز بچه ها تنین انداز می بود، خونم به جوش می آمد، ولی خشم من می خوردم و با خودم می گفتم اینها جهان کوچکی دارند، تنگ نظر هستند. بعد بالزاک با آن جهان بزرگش، با آدم های رنگا رنگش پیش مجسم می شد و لبخند می زد، یک لبخند تحقیرآمیز به بچه ها و معلم و به حرفا و ارقام مثلثاتی. به این گونه هر قدر از فرمولهای الجبر، معادلات کیمیاوی و حروف و ارقام مثلثاتی فاصله می گرفتم، به همون اندازه به کتابای ما، به نویسنده های کتاب ها نزدیکتر می شدم. یک روز معلوم شد که من مکتب تمام کردیم، فارغ تحصیل شده بودم. دیگه از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم، شاد و سرمست بودم که دیگه با حروف و ارقام پیچیده و در هم و بر هم کار ندارم. دیگه یافتن رد پای او شیطان کوچک آزارم نمیداد. دیگه مجبور نیستم که او خانه جولاگه که احمقانه تماشا بکنم و از غمی همی از اونا رهایی یافته بودم. اون روز که به خانه رسیدم به مادرم گفتم مکتب تمام کدام؟ مادرم پرسید بعد از این چی میکنی؟ گفتم هیچ. آواز گام های پدرم به گوشم رسید، سپس خودش در آستانه دروازه نمایان ساخت و مانند جک لندن چارچوب در پر کرد، مثل همیشه از سر روش به ایتنایی میبارید. من خاموش شدم، مادرم هم خاموش شد. پدرم لحظه سر و پای من نگریست و پرسید چی گپ شده؟ زوق زده پاسخ دادم من مکتب خلاص کردم. پدرم آرام و به ایتنا به من نزدیک شد و پرسید یک چیز میفهمی؟ با تعجب پرسیدم چی چیزه؟ مثل آنکه در گوشم نجوا کند گفت: تو هنوزم یک بول ارزش نداری، ایره میفهمی؟ مثل او که جرم از من سر زده باشه خجالت زده گفتم: ها میفهمم، ولی چی باید کرد؟ به هر صورت ما فارغ تحصیل شدیم، ببینین پارچه من رسای کنین. پدرم با بی‌حوصلگی گفت: درست است، کامیاب شدی. گفتم: در ادبیات ده گرفتیم، تاریخ هم. گپم برید. درست است، میفهمم، درست است. من ذوق زده بودم، حتی در کیمیا و مثلثات. پدر، ناگهان پدرم پارچه ما گرفت، کلوله کرد و دور انداختش. گفتم: چی میکنین؟ این پارچه ما است. پدرم به اعتنا با انگشتش به کلیم زد و پرسید: اینجا مغز است یا نه؟ به نظرم آمد که پدرم معلم مثلثات است. به نظر آمد که اتاق خانه ما صنف است. به نظرم آمد که بچه ها میخندند، مخیلانه و با تمسخر میخندند. خورد شدم. به نظرم آمد که رنجم پایان ندارد. به نظرم آمد که خانه جلوگت همواره با مخواد بود. خون در رنگای تنگی کرد. تنم یک پارچه آتش گرفت. فریاد زدم: نه، در کلیم کانیز من میتونم که بیندیشم. مثلثات کی اختراع کرده؟ کاش که این مختره در مو کودکی خود میمرد. شنیدم که مادرم وحشت زده پرسید: تو را چی شده؟ چرا فریاد میزنی؟ پدرم با همو آواز بی اعتنا سوالش را تکرار کرد: پس در کلید مغز است ها؟ بازم فریاد زدم: چرا؟ چرا همه به کلید ما شک دارن؟ پدرم گفت: پس در کلید مغز است ها؟ خیلی جدی گفت: البته که است. پدرم گفت: آفرین. او وقت پارچه چملک شده ما از زمین برداشت، گوگرد روشن کرد و پارچه را آتش زد و کاغذ آتش گرفته را در برابر چشمهایم گرفت. کاغذ می سوخت و من از لای شعله های طلای رنگی و چشم های تمسخر آلود و به اعتنای پدر من می دیدم. در این حال شنیدم که گفت: می بینی این پارچه یک پولام ارزش ندارد. در دلم احساس غصه کردم. باز خود گلوی من فشرد و عشق بر چشمهایم پرده انداخت. پدرم صبر کرد که کاغذ تا آخر بسوزد. او وقت سوی ما آمد و با انگشتش به کلیم زد و پرسید: ایجا مغز هست یا نه؟ با آواز گرفته پاسخ دادم: ها هست. پدرم گفت: آفرین. ببین، تو حال باید پوانتون بخونی، فاکولته طب بخونی، تو باید دکتر شوی، میفهمی؟ باید پیسه پیدا کنی، پیسه بسیار. چشمای پدرم دیگه بی اعتنا نبودن، می درخشیدن، با نوی از هیجان می درخشیدن. دی چشما هرس لگام گسخته ای را می دیدم که زبانه می زنن. در حدقه های پر التهاب چشمهایش می دیدم که آرمان ها و آرزوهایش نقش بستن. آرزوهایی که با به جهان آمدن من جوانه زده بودن. و مثل سمارق به شدت و کثرت رشد و نمو یافته بودن. این آرزوها سالها در دل پدرم متراکم شده بودن. و حال میخواستن که سر باز کنن، بشکفن. از این چشمهای پر آرزو ترسیدم، نفرت کردم و با صدای لرزان پرسیدم: آخر من این پیسه بسیار چی کنم؟ پدرم دستایش محکم به هم کوبید و گفت: عجب یحمق، ببینین، میگه پیسه بسیار چی کنم؟ تو نمیخوایی عزت و اعتبار داشته باشی؟ بدون پیسه کسی تو را به حساب میگیره؟ بعد مثل آنکه بخواهد از چیزی مطمئن شود گفت: سرانجام دی کلم مغز است یا نه؟ مادرم برای رفع شک پدرم گفت چطور ممکن است در کلم مغز نباشد؟ پدرم گپ مادرم برید. تو گنگشو، من میخوایم بفهمم که در کلیش مغز است یا نه. دیگه حوصله نداشتم و فریاد زدم آه هست، کلیم پر از مغز است، فامیلی پر است. ناگان پدرم مهربان شد. پس میدی که طب هانیام؟ مادرم با تضرع گفت برو بچیم طب بخوان شاید. پدرم بازم گپ او رو برید گنگه شو و رویش سوی سنمه کرد که پس میخوانی ها؟ میخوانی، طب میخوانی. ناگهان همه چیز را تاریک دیدم. پیش چشمایم اعداد و ارقام به رقص در آمدن، شیطان های کوچک به رقص در آمدن و خانه، همو خانگکای جلوگک در هم و بر هم نمایان شدن. آواز معلم مثلثات همراه با تنین تمسخرآمیز خندی بچه ها را شنیدم. بعد بالزاک به نظرم آمد که اندیشمندانه لبخند مهرآمیزی بر لب دارد. داستایفسکی را دیدم که باریش باریکش می خندد. صادق هدایت آرام آرام زمزمه می کرد رجاله ها رجاله ها. آنگاه با تمام نیرویم فریاد کشیدم من نمی خواهم طب بخوانم، نمی خواهم داغ تر شوم، من پیسی بسیارم کار ندارم. لختی درنگ کردم و بعد بلندتر فریاد زدم در کلیمم بسیار مغز است. انتظار داشتم که پدرم به سختی خشمگین شود ولی او خشمگین نشد، برعکس حالت متوازی به خودش گرفت، تقریبا به زاری در آمد. ببین تو به پیسه احتیاج داری، ما احتیاج داریم، مادرت احتیاج دارد، همه ما احتیاج داریم. اگر پیسه نباشه صاحب هیچ چیز نیستیم. با آواز محکم گفتم من نمیخوایم که دکتر شوم. پدرم با همو زاری گفت آخه چرا؟ چرا؟ گفتم من استعدادش ندارم، هر کس برای کار ساخته شده. پدرم با لحن جدی پرسید تکلیت مغز است؟ گفتم آه هست، نمیخوایم طب بخوانم. آواز پدرم بازم اوج کرد پس چی میخوایی بخوانی؟ بر ما بگو چی چی؟ تصویرهای اتاق در نظرم مجسم شد، همه ایشان داستایفسکی، بالزاک، پوشکین، فاکنر، دیکنز. بعد قهرمانان داستانها پیش رویم آمدن، قهرمانان داستانهای بزرگ، از سرخوسیا، از برادران کارامازوف، از بوف کور، از مادام بواری، هر کدامی یادم ها با صدا در آمدن. آوازهای در هم و بر هم می کشیدن و می خندیدن، فریاد می زدن، ناله می کردن، دشنام می دادن، سرود می خواندن. همه با هم در آمیخته بودن، بعضی با هم می رقصیدن و بعضی کشتی می گرفتن. بعد آفرینندگان این آدم ها پدیدار شدند. همون شکل هایی را داشتند که در تصویرهای اتاق کوچک من دیده می شدند. آواز پدرم را بار دیگر شنیدم. چی می خواهی بخوانی؟ بوگا. و من ناگهان فریاد زدم. من می خواهم نویسنده شوم. نویسنده. Thank you. سکوت سنگین اتاق را فرا گرفت. بعد در زیر این سکوت پدرم آرام آرام به من نزدیک شد. با پنجه های نیرومندش بازویم را گرفت و سوی پنجره برد. انگار می خواست چهره ام را در روشنی بهتر ببیند. در این حال با حیرت پرسید: گفتی چی می خواهی شوی؟ گفتم نویسنده. می خواهم نویسنده شوم. پدرم پرسید: نویسنده یعنی چی؟ این نویسنده چی کار میکنه؟ ماهانه چند پیداگری داره؟ در پاسخ با تضرع گفتم: آخر چرا این اندازه از پول گپ میزنین؟ برای یک نویسنده کارش ارزش داره، آفریدن ارزش داره. بعد آوازم بلندتر شد: پول چشم و گوش شما را بسته، باید این ارزش ها را فراموش کرد؟ پدرم با خشم و بی‌حوصلگی سخنم را برید: دی کلم مغز است یا نه؟ مادرم با جرأت کرد که بپرسه: کار نویسنده چیست؟ با علاقه پاسخ داده: می نویسد. می فهمید؟ می نویسد. کارش نوشتن است. مادرم با کنجکاوی پرسید: می خواهی کاتب شوی؟ خندیم گرفت: نه، کار نویسنده کاتبی نیست. مادرم پرسید: سرکاتب میشی؟ گفتم: نه، من نویسنده میشم. خدایا چه قسم براتون بفهمانم؟ شما بالزاک نمیشناسین، چخوف نمیشناسین، گوگل نمیشناسین. اینا همه نویسنده بودن، داستان می نوشتن، قصه های خوب می نوشتن. پدرم سرش خم کرد و پرسید: تو قصه چی چیزه می خواهی که نوشته کنی؟ با وجد آمدم: قصه زندگی را، قصه خودم، قصه شما را، قصه مادرم، قصه همسایه ها را. می فهمین؟ این قصه ها بسیار جالب هستند، ارزش دارند. پدرم با علاقه پرسید: بعد از او که نوشتی چی میکنی؟ پاسخ دادم: میتونم به مجله که چاپ شوند تا مردم بخونن و خودشان و جامعشان بشناسند. پدرم با فریاد غضب‌آلود سخنم برید: عجب، آل فامیدم که میخوای ما را رسوا بسازی، افسانه مردم بسازی. مبارک باشه، یعنی مبارک باشه. پدرم داد و فریاد براند. کاملا درمانده شده بودم. نمیتونستم برای پدرم بفهمونم که نویسنده یعنی چی. دیده او تنگ بود، تنها در پول خلاصه میشد. پدرم همه چیز را، همه ارزش ها را با پول می سنجید. در برابرش زانو زدم. در حالی که دلم از غم فشرده می شد، آرام آرام گفتم: من احساسات شما را درک می کنم، افکار شما را احترام می گذارم، ولی این احترام دلیل قبول آنها نیست. من استعداد دکتر شدن ندارم. پدر جان، پدرم خشمگین فریاد زد: تو نمیخوایی که دکتر شی؟ نمیخوایی که آبرو و حیثیت داشته باشی؟ با التماس گفتم: میخوایم داشته باشم، میخوایم حیثیت داشته باشم، ولی تنها رایش دکتر شدن نیست. پدرم با خشم سخنم برید: برو گم شو از پیش چشمم، برو که روی نحست دیگه نبینم. به گریه در آمدم: مرا ببخشین، من نمیتونم. پدرم با خشم بیشتر جیغ زد: برو، برو، گم شو. از آن روز به بعد دست به نوشتن زدم. می نوشتم و می نوشتم. اتاقم پر از کاغذ بود. در تمام این روزها پدرم ندیدم، تنها مادرم می دیدم. مادرم می گفت که پدرم بسیار خشمگین است. می گفت که او شبها با خودش گپ می زنه، از ثروت و حیثیت گپ می زنه، گاهی هم فریاد می کشه و به من فحش می ده و می گه که آخر عاقم می کنه. از این رو مادرم با تضرع از من میخواست که برم طب بخوانم، اما من قبول نمیکردم. سرانجام روز یک داستانم گرفتم و رفتم به دفتر یک مجله. دروازه را با ترس و لرز باز کردم. در اتاق دو سه تا میز کنار هم دیده می شدن. پشت یکی از میزها مرد استخوانی که عینک زربینی سفید و کلاه قرقلی کهنه به سر داشت نشسته بود. وقتی مرا دید با صدای خشن پرسید: چی می خواهی؟ آب دهنم فرو بردم و با کاغذهای خودم اشاره کردم و گفتم: ما این داستان آوردیم. مرد گفت: بده. کاغذهای ما گرفت و در کنج روی میزش گذاشت. ما بلا تکلیف میان اتاق استاده بودم. مرد عینکی بدون توجه به وجود ما مصروف گرفتن ناخن‌های شد. در حالی که دستای ما به یک دیگر میمالیدم پرسیدم: خب چطور است؟ چاپش میکنه یا نه؟ مثل ای که مرد عینکی منتظر همی گپ بود، هنوز جمله ما تمام نشده بود که ناخن‌گیرش روی میز انداخت و چهره تیره و تارش نمایان شد و فریاد کشید که: بگیرین، بگیرین، مرا پاره پاره کنین، مرا تکه تکه کنین، زندگی مرا شما مردم تباه کردین. حال تو آمدی و میخوایی که بگویم چاپ میشه یا نی؟ آخر من چی کار کنم؟ چاپخانه برم یا با حروف چینا سر و کله بزنم؟ نمونه را بخوانم؟ دست مزاره محاسبه کنم؟ چی کنم؟ برخواست و به سوی ما آمد و با همو عصبانیت پرسید: تو احمق بگو که من چی کار کنم؟ من ایران مانده بودم، نمیدانستم چی بگویم. با سختی گفتم: من گناهی ندارم، با خدا که من گناهی ندارم. با عجله از اتاق برآمدم. ناامیدی بزرگ سراپای من فرا گرفته بود. همه امیدهایم در هم ریخته بودند. اصحابهایم غلط برآمده بودند. دلم شد که دیگه گرد نویسندگی نگردم. دریافتم آینده که میپنداشتم زیباست، سخت سخت نازیبا بود. دو سه روز بعد به دفتر مجله رفتم، داستانم را به دستم دادم. زیر آن نوشته شده بود: از نشر آن پوزش می خواهیم. دنیا به سرم تیره و تار شد. طرف خانه آمدم. وقتی به اتاق کوچکم داخل شدم، ناگهان تصمیمم شکست. دیدم نویسندگان بزرگ برایم لبخند می زنند. روز دیگر داستان دیگری را به مجله دیگری بردم. دو روز بعد داستانم را پس دادند. زیر آن نوشته بودند: شما استعداد خوبی دارید، ما منتظر آثار بهترتان هستیم. باز هم به نوشتن پرداختم. نوشتم. بعد باز هم داستانی را برداشتم و رفتم سراغ همان مجله اولی. سه روز بعد داستان را رد کردند. بر پیشانی آن نوشته بودند داستان خیلی ضعیفی است، قابل نشر نیست. ورقها را به آب دریا سپردم و به خانه برگشتم. داستانهای دیگری را به این مجله ها بردم. باز هم مهر برگشت خوردند. باز هم بردم، باز هم مهر برگشت خوردند. دیگر با کارکنان مجله ها آشنا شده بودم. حتی وقت در راه با آنان برمی خوردم احوال پرسی نیز می کردیم، ولی آنان هنوز هم داستانهایم را رد می کردن. یک روز که به خانه برگشتم مادرم گفت پدرت ناجور است، دو شب می شد که نخوابیده، تب دارم. یک دکتر بیار. با عجله برآمدم و دکتر را به خانه آوردم. وقت سر بالین پدرم رفتم دیدم که رنگش زرد شده، سخت لاغر شده بود. چشمش که به من افتاد در چهرهش تشنج نمودار شد. بعد به دکتر خیره گشت و پرسید ای کیست؟ مادرم با آواز ملایم پاسخ داد ان دکتر است، آمده که تو را معاینه کنم. پدرم تب زده گفت تو دکتر هستی؟ ها من دکتر هستم، چرا؟ پدرم جمله او را برید تو خانه داری ها؟ دکتر که ناراحت شده بود گفت ها بله دارم. پدرم بار دیگه پرسید موترم داری ها؟ دکتر خندید آه یک موترکم دارم. پدرم با نوع هیجان پرسید مردم احترامت میکنن نه؟ تو مای چند پیداگری داری؟ معلوم میشد که دکتر سخت ناراحت شده. روی پدرم خم شدم و زاری کنان گفتم که خواهش میکنم پدر جان خاموش باشین. پدرم خشمگین سخن مرا برید تو گنگشو ای دکتر بیبی که تب خانده موتر داره، خانه داره، مانه. دکتر بگو برم که مانه چند پیدا میکنی؟ من بار دیگه گفتم پدر خواهش میکنم. پدرم فریاد کشید تو گنگشو. گفتم پدر شما دیوانه شدین؟ پدرم با خشم گفت خدایام یعنی بچه را سیکو مرا دیوانه میگه؟ برو گم شو، داری کی آورده؟ برو نویسنده. پدرم دچار حمله عصبی شده بود و می لرزید. دکتر سوزن پیچکاریش در بازوی او فرو برد. یک لحظه بعد پدرم سوی مدید و فریاد کشید هی نمکرام. دوا تاثیرش کده بود، آرام آرام به خواب عمیقی فرو رفت. دکتر گفت او با آشفتگی روانی دچار شده، باید راحت باشه. بعد نسخه نوشت و رفت. سرانجام روزی برایم گفتن که یک داستانم پذیرفته شده و چاپ بشه. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم، با بی‌صبری انتظار او روزا می کشدم. دلم باغ باغ می شد. وقتی مجله را خریدم با شتاب ورقش زدم تا به داستان خودم رسیدم. فریادی از خوشحالی کشیدم. داستان از ما بود، نام ما به سر داستان نوشته شده بود، من نویسنده شده بودم. با شتاب به خانه رفتم. مادرم در حوالی بود، فریاد زدم مادر بیبی که داستان ما چاپ شده. صفحات مجله را پیش چشمای او گرفتم. مادرم خاموشانه حروف ناآشنا را نگریست، بعد به سوی ما دوید و لبخند زد و گفت پدرت مریض است. ما به طرف اتاقم دویدم. در وقت من شاد بودم. تصویرهای نویسنده های بزرگم شاد به نظرم می آمدن. قهقه زدم. آواز خندیم در اتاق کوچک پیچید و به دیوارها خورد. به نظرم آمد که همه از پیروزی من سرمست شدن. فریاد زدم که من نویسنده شدم. یک روز که در اتاقم سرگرم نوشتن بودم مادرم داخل شد. افسرده و غصه دار به نظر می آمد. اتاق از نظر گذران آرام آرام به من نزدیک شد. به سرم دست کشید. لبهایش می لرزید. متوجه شدم که موهای سرش زیاد سپید شدن. خنده کدم و گفتم می بینی می خواهیم یک داستان دیگه نوشته کنم. مادرم با بی حوصلگی گفت بنویس، تو هرچی که دلکت می خواهی نوشته کن. اما سرانجام پا پول هم باید پیدا کنی. پدر دو هفته است که به بستر افتاده، دیگه پیسی برای هیچ چیز نیست، تو باید پیسه پیدا کنی. مادرم به گریه در آمد. گفتم من میرم که مزد خودم بگیرم، بهای داستانم بگیرم، و به دفتر مجله رفتم. پایین دویدم و بالا دویدم، به این اتاق و به اون اتاق رفتم، به این رجوع کردم و به اون. سرانجام بعد از گرفتن دو سه دستخط دست مزد مرا دادن. وقتی پول گرفتم چنان ناچیز بود که از خودم شرمم آمد. پولا را به گونه گرفتم که تصویرها دیده به تانان و ادامه دادم. میبینین به من چی دادن؟ این بهای آدمایم است، بهای آدمای خوب و بد من، موسیقی است، اما تو نیست؟ ناگهان شنیدم که داستایوفسکی خنده را شروع کرد. دیگرها هم به دنبال او خندیدن گرفتن. ما به خنده در آمدم. همه ما بلند بلند خندیدیم. اتاق پر از قهقه شد. قهقه ناامیدانه بود. صداها به دیوارها می‌خوردن و به کنج و کنار می‌خزیدند. پدرم فریاد زد که دیگه این خانه جای تو نیست. گفتم ما چی کردیم؟ پدرم بلندتر فریاد زد برو پشت کارت، من دیگه بچه ندارم، هیچ کس ندارم. ترسیده گفتم شما بیمار هستید. پدرم با نفرت چیغ زد برو گم شو نویسنده. من تقریبا فریاد کشیدم آخه ما چی کردیم؟ پدرم نزدیکتر آمد و نفس زنان گفت تو زندگی مرا تباه کردی، تو را با خون خود کلان کردم که چیز شوی، اسای دست ما باشی، نان و آب داشته باشی، حال تو هیچ چیز نشدی. و دیوارهای اتاق اشاره کرد. پدرم به تصویرها حمله برد، همه را از دیوارها جدا کرد. خواست مانیشم زاری کنان. گفتم چی میکنی چی میکنی؟ پدرم مرا از خود ران، تصویرها را کلوله کرد و از پنجره به کوچه انداخت. با عجله به کوچه دویم. کتاب ها و تصویرها روی کوچه تیت و پراکنده شده بود. چند تا کودک دور کتاب ها جمع شده بودن و گاهی به کتاب ها و گاهی به پنجره اتاق ما می دیدن. ما به جمع کردن کتاب ها پرداختم. پدرم سرش از پنجره بیرون کرد و فریاد کشید آل از نویسندگیت نان بخو، و پنجره را به شدت بست. لحظه بعد پدرم سرش را از دروازه کوچه بیرون کشید و باز هم فریاد زد حال از نویسندگیت نان بخو. دروازه کوچه را هم بست و شنیدم که زنجیر انداخت. کتاب ها را جمع کردم. تصویر ها را جمع کردم. کودکان با دلسوزی کودکانیشان خیره خیره مرا می دیدن. یکیشان پرسید چرا پدرت را از خانه کشید؟ پاسخ دادم برای که نویسنده هستم. کودک پرسید کار بد است؟ گفتم ما. کودک گفت برو یک کار دیگه برد پیدا کن، قصابی کن. گفتم میکنم، حتما کار میکنم، شاید قصابی. کودک گفت برادر کلان ما قصابی میکنه، پدرم بسیار دوستش داره. گفتم درست است. کودک که در جمع کردن کتاب ها کمک میکرد افزود اگه میخوای قصابی کنی ما به برادرم میگم که تو را شاگرد بگیره. لبخند تلخی بر لبهایم نقش بست. سرم تکان دادم و گفتم دی باره فکر میکنم. کتاب ها را زیر بغلم گرفتم و برا افتادم. نمیدانستم کجا برم. تنها فکری می بود که باید نان برای چاشت داشته باشم. پایان داستان امشب ما.